جلسه 12 از مبحث توصیه راهبردی صبر در قرآن، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی جما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی.
ما در جلسات قبل یک بار به این مسئله اشاره کردیم که بعضی وقتا آدم دچار رنج و مشکل میشه اما صبر و تحمل میکنه به دلیل اینکه چاره ای نداره. این گونه صبر و تحمل نه اون فضیلت صبر رو داره، نه انسان رو رشد میده و انسان رو از حظ عظیم برخوردار میکنه، بلکه آثار منفی داره. یعنی صبری که این همه پاداش داره تحمل کردن منفعلانه نیست. صبری که اینقدر ثواب و نور داره، اینقدر خدا بر فضیلتش تأکید میکنه و تکرار میکنه، صبر منفعلانه نیست. این از نظر معنوی، از نظر انسانی هم اثر چنین صبری نه تنها خوب نیست، خیلی وقتا اثرش بدم هست. وقتی که انسان به استقبال رنج نمیره یا انسان با اراده و عزم قوی با صبر برخورد نمی کنه، صبر رو یک برنامه برای خودش نمیدونه، خب از نظر روحی انسان بزرگی نخواهد شد، چه بسا دچار عقده بشه. این که میگن بعضی از مشکلات بعضی ها رو عقده ای می کنه، این معناش اینه. ببینید بعضی های سریزی داره دوست دارن، بهش نمیرسن، کم کم عقده میشه براشون. ظاهرش اینه که دارن صبر میکنن. مثلا بعضی ها عصبانی میشن، برون ریزی نمیکنن، فحش نمیدن، سرصدا نمیکنن، نه به دلیل صبر فعالانه بلکه به دلیل صبر منفعلانه. اینا مریض میشن. یه سری از مریضی ها هست مال درون ریختن این هیجانات منفیه. بعضی وقتا پزشکا به اینا میگن چرا فحش نمیدی، چند تا ظرف میگن اگه چند تا ظرف میشکستی و چند تا فحش میدادی و چند تا لیوان میزدی به دیوار، اصلا این مریضی رو نمیگرفتی. مریضی های صعب العلاج. خب این صبر کرده دیگه، باش مریض شده. این چیه که آدم اگر صبر کنه بعضی وقتا مریض میشه؟ بله، صبر منفعلان است. صبر فعالانه صبریه که آدم شناخت داره از این قانون الهی رنج و این رو برای خودش پذیرفته، این قانون رو نق نمیزنه ته دلش و شروع میکنه تو زندگی تمرین کردن به دست آوردن فضیلت رنج. فقط در این صورت صبر اثر خوبی داره، ولی چه بسا اثر بدی داشته باشه. کسی که صبر کرد ولی در دلش کینه ورزی کرد و کینه رو پرورش داد، این که خوب نیست، که این اصلا داغون میشه. این صبر همچنین صبر با فضیلتی نیست. حالا بذارید من یک آیه قرآن یا چند آیه قرآن برای شما بخونم. از یک تعبیر در قرآن استفاده کنم که ببینید چقدر زیبا به این موضوع پرداخته. مثلا در این آیه قرآن که سوره بله شورا هست، می‌فرماید جزای هر ظلمی که کسی می‌کنه یا خطایی که کسی می‌کنه، سیئتون مثلها، جزاء سیئتن سیئتون مثلها، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله ان الله لا یحب الظالمین. می‌فرماید اگه ببخشی، مثلا انتقام نگیری، به اصطلاح کار خوبیه. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، کسانی که مثلا ظلم میدیدن دیگه از اون سیئه اومده بالاتر به ظلم میپردازه. سیئه اذیت کردنه، خب ممکنه بعضیش ظلم هم باشه ولی تعبیرش رقیق داره. هر کی ظلم شد، بلند شد، انتقام گرفت به صورت قانونی اونجوری که خدا گفته، خب میگه اشکالی برش نیست دیگه، ظلم شده رفته انتقام گرفته. بعد انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اونایی که ولی مردم رو بهشون ظلم میکنن و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، اونا رو خدا پدرشون در میاره. و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. ببینید برای کسی که میبینه جاش نیست انتقام بگیره به دلائلی به مصالحی، یا جاشه که ببخشه. ببینید برای کسی که آزار دیگران رو یا میبخشه، بالاخره میبینه ببخشم اینجا بهتره، یا انتقام نمیگیره و صبر میکنه، تحمل میکنه تا مثلا اوضاع بهتر بشه، اون خودش عبرت بگیره و یا هر چیز دلیل دیگه ای. ان ذالک لمن عزم الامور، این از عزم الامور است. عزم الامور یعنی چی؟ حالا من برای شما عرض خواهم کرد، ولی اجازه بدید باز اشاره کنیم به یک آیه دیگر قرآن. ولتبلون فی اموالکم و انفسکم، ظاهرن بله این جوری که یادم هست آل عمران هست، درباره جنگ احد هست. شما رو ما مبتلا میکنیم در اموالتون، در جانهاتون. بعد میفرماد شما از مشتکین اذیت زیادی رو تحمل خواهید کرد. و این تصبرو و تتقو فان ذلک من عزم الامور، اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید این از عزم امور است. ببینید دوباره صبر، دو بار در قرآن از عزم امور استفاده شده. حالا کلمه عزم و عزم امور رو با هم میبینیم. در نصیحت حضرت لقمان به فرزند خودش دوباره این مسئله عزم امور دیده میشه. میفرماید یا بنی اقم الصلات، خب نماز که خب زیاد مشکل نیست، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، و امر کن به معروف و نهی کن از منکر، و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، و صبر کن برای آن چیزی که به تو اصابت کرده، ان ذلک من عزم الامور. امر به معروف و نهی از منکر بکنی بالاخره میزننت، اینجوری نیست که ولت بکنن، این همیشه بوده. مثلا کسی رو بخواه از منکر باز بداری میزننده، مثلا کسی ترسو باشه نباید نهی از منکر بکنه. ولی لقمان به فرزندش میگه شما باید این کارو بکنی، باید امر به معروف و نهی از منکر بکنی، واصبر علی ما اصابک، چیزی هم بهت خورد باید مقاومت کنی. ان فی ذلک ان ذلک من عزم الامور. خب اینجور موارد رو ما در قرآن کریم پس دیدید چند موردش رو. صبر رو خدا از عزم امور میدونه. یعنی چی عزم امور؟ یعنی چی؟ معانی خیلی گوناگونی براش برش مردن. ظاهرا بهترین معنا که آقای جوادی آملی هم همین معنا رو تقریبا قبول دارن اینه که ان ذلک من عزم الامور، این از عزم اموره، یعنی این صبر عزم میخواد، این نیاز به محکم بودن طرف داره، این نیاز به جدیت طرف داره. صبر عزم و جدیت و اراده پشتش نباشه صبر نیست. پیامبران اولوالعزم شنیدید؟ پیامبرانی هستن که اصلا میخوان اون پیامبران رو توصیف بکنن به اینکه اینا برترن، میخوان اینا اولوالعزمن، اینها صاحبان عزمن. عزم خیلی مهمه در مباحث اخلاقی. حضرت امام، آیه شهابودی، هر کدومشون مطلبی خاص، جملاتی دارن. یه زمانی من جمع‌آوری کرده بودم این جملاتشون رو به مناسبت یه بحثی، فرصت نکردم برای این جلسه بیارم، که اینطور اول ماجرا عزمه. یه کمی عزم شبیه اراده هم هست، میگم فلانی اراده داره یا نه. کیا اراده ندارن؟ میگه تا وقتی اینجوریه خب حالا من فعلا پیش میرم، حالا ببینم چی میشه، نتیجه میگیرم یا نه. این عازم نیست، این صدمه میخوره حتما تو راه. یا جدی بودن معنای عزم میتونه به حساب بیاد، من قطعا میخوام این کارو بکنم، من قطعا میخوام صبر کنم، صبرم رو میشه خدا بالا، حالا این بلا نشد یه بلای دیگه اومدیم و عزم کردیم محکم این بلا رو تحمل کنیم، این بلا برطرف شد. من نمیخوام از صبر کوتاه بیام، من میخوام با صبر با خدا معامله کنم، عزم داره. ابا عبدالله الحسین علیه السلام شب عاشورا یارانش رو عازم کرد ببینیم چی میشه و ببینیم چی میشه و در این حال اگه شهادتی پیش بیاد ما هستیم و انشالله که خدا عاقبت به خیرمون کنه. ما نه، قطعی، آقا امشب تمامه، فردا عمر شما پایان رسیده، خبر داد بهشون، گفت اینجوریه، قطعا اینجوری میشه. بعد فرمود که منم میکشن، همه چیو از آینده بهشون خبر داد، عازم بشن. و حضرت زینب سلام الله علیها تازه ازشون پرسیدن به یاران تسمینان داری یا نه، به یاران تسمینان داری، آقا یه حکومت یه روزه، یه جهاد یه روزه، یه زندگی یه روزه، چه اطمینانی میخواد؟ خفوقش اینا هم اطمینان نباشه بهشون، میرن واسه 2 ساعت زودتر امام حسین شهید میشن، چه اطمینانی میخواد؟ بحث اینه که زشته برای همچی قیام و حماسه بزرگی افراد سست تو شرکت داشته باشن. بعد فرمود نه، خیالت راحت باشه خواهرم، اصلا زیر آسمان کبود مانند اینها نیست، خیلی، یعنی خیلی عازمن. ببینید دوستان من، اساسا عزم رو در لغت به تصمیم محکم، انسان عازم رو به انسان جدی، به انسان با اراده تفسیر کردن. ذالک من عزم الامور، یعنی صبر این چیزیه که آدم جدی میخواد، این چیزیه که آدمی که همه جوانب رو بررسی کرده دیگه، با تمسخر، با زخم اینا، با زخم زبون کوتاه نمیاد، فکر همه جاشو کرده. میفرماد امر به معروف و نهی از منکر کن، چیزی هم بهت اصابت کرد صبر کن، ذالک من عزم الامور. این نیاز به تصمیم جدی داره، اهلش هستی یا علی؟ خب این یکی از وجوه روانی مفهوم صبر هست که چقدر دقیق و صریح تو قرآن به این بعد روانی صبر، یعنی عزم داشتن برای صبر، اشاره فرمودن. آدم‌هایی که اهل عزم نیستن، اینها اهل صبر هم نخواهند بود. اهل معرفت و اخلاق و سیر و سلوک هم مثل حضرت امام می‌فرماید کسی که عزم نداشته باشد نمیتونه. یه خبر خوب بدم، اصلا تلخ نمیخوام صحبت کنم، بزرگترین ذکر از نظر حضرت آیت الله العظما بهجت چیه؟ کسی دیده صحبت ایشونو؟ ذکر عملی؟ ذکر عملی چیه؟ ترک گناه. نه، بعد میگه از کجا باید شروع کنیم؟ نقطه نهایی ذکر عملی، عزم بکنی که من میخوام گناه نکنم، این بزرگترین ذکر. حتی اگه گناه پیش بیاد، حتی اگه خطا پیش بیاد، عزم میکنی، آقای بهجت میفرمان عزم کنی خدا کمک میکنه، بقیهشو درست میکنه. خیلی ها، خدا با عزم بندش خیلی محترمانه برخورد میکنه، خیلی کریمه. من قاطع تصمیم گرفتم دیگه گناه نکنم، نگاه میکنه این راست میگه، عازمه، بقیهشو خودش میبره. روز قیامت ما اگه حسرت بخوریم مال اینه که اونجا میفهمیم بابا عزم کرده بودی تموم شده بود، این همه خوبان رو شما ببینید، اینا یه شبیه تصمیم محکم گرفتن، عزم کردن، بعد دیگه هیچ هنری نداشتن، بقیهشو خدا درست کرد. آقای بهجت میفرماید عزم کنی بقیهشو خدا درست میکنه، اون رفته، اون میدونه. عزم چقدر قیمت داره؟ حالا بفرمایید چقدر قیمت داره؟ میشه پروردگار، این که عایشه ها بودی میفرماید قدم اول عزمه واقعا جدی میگن. باید ما بشینیم ببینیم عزمشو داریم یا نه. برای این که ببینیم عزمشو داریم یا نه باید حساب همه خطراتو بکنیم، حساب همه جهنم و دوزخ رو هم بکنیم، حساب همه بهشت رو بکنیم. محکم محکم تردید نکنیم دیگه. حالا امتحان میکنیم اصلا ابدا. میگن زشته کسی خدا رو امتحان کنه. با تصمیم تو بگی یه دفعه بیاد. مثلا خیلی وقتا ماها توفیق نماز خوندن بهمون داده شده و نماز واجبمون ترک نمیشه. خدا همیشه توفیق نماز واجب رو به ما میده. برای چی؟ برای اینکه میبینه ما ابدا تصمیم نداریم نماز واجب رو ترک کنیم. به حرمت اون عزم خدا هیچ وقت نمیگذاره نماز واجبمون ترک بشه. دقت کنین اونایی که نمازشون همیشه دارن میخونن اصلا محال نمازشون رو ترک کنن، خدا شاهد دست خودشون نیست. اینا رو خدا داره تنظیم میکنه. خدا نمیذاره به فکرش هم خطور بکنه نمازشو ترک بکنه. همیشه هم شرایط خوندنشو براش پدید میاره. نمیدونم میتونن نماز خونه اینو ببینن تو خودشون یا نه. تو عزم کردی تمومه دیگه، از تو من هم بیشتر نخواستم. بعد روح تو، فکر تو، شرایط تو همه رو تنظیم میکنه که تو نماز بخونی. خود خدا. بعد اونایی که همیشه نماز میخونن مدیون لطف خدا. خدا ولت کنه بذاره شیطون وسوسه کنه و شرایط خراب برات پیش بیاره، یکی در میون ده تا در میون همون تو نماز خون خوبه نماز نمیخونی. فکر نکن تو خودتی که داری نماز میخونی، ولی تو خودتی که عزم کردی. این پاداش عزمته. اون نوع حرف های وحدت اینه که بزرگترین ذکر ترک گناهه، ولی باید عزم کنی که خدایا من تا آخر عمرم دیگه ابدا گناه نمی کنم. من البته خدا هم آخه ته دل آدم میبینه. موضوع اینه که الان نمیتونه خالی ببنده پیشش. هیجان زده هم شده باشه میگه حالا فعلا داغی بذار صبر کن فردا بگو. میفردا اصلا هیچ حرف یادش رفت کلا. چقدر عزم داشتی تو. خیلی از دعاهای ما یا تقویت کننده عزمه یا تجلی دهنده عزمه. خدا دعا کردن ما رو نمیخواد. اون که میدونه چه نیازایی داریم، مثلا خودش نیازای ما رو درست کرده، معنوی یا مادی، مثلا همشو میدونه. خدایا منو ببر بهش. اطلاعی بود تو به خدا دادی. خدا هم میگه اون میدونم تو میخوای بری بهش دیگه، مثلا همیشه حالت اینجوریه. جهنم میخوای بری؟ خب معلومه نمیدی. خدایا من جهنم رو نمیتونم تحمل بکنم. خب اینم میدونستم. معلمه میزد با چوب دانش آموزش و بعد میگفت آها معلم درد میکنه. میگفت میدونم میدونم درد بکنه دیگه. ما با دعا کردن چی کار میکنیم؟ عزم خودمون نشون میدیم. عزم نیاز به تمرکز داره، عزم نیاز به تفکر داره، عزم نیاز به محاسبه همه اطراف قصه داره. بعد عزم آدم ضعیف میشه به مرور زمان. دوباره باید بازسازی کنی این عزم رو، محکمش بکنی، سر جای خودش قرار بدی. بعد میفرماد شما دیگه عزم کردی بقیهش با من. آیه قرآنشو بخونید. عزم کردی بقیهش با من. این همه تون بلدید. بگید دوباره. فاذا عزمت فتوکل علی الله. توکل علی الله یعنی بده به من دیگه، من خودم دارم. آیه بهجت هم از جیبش در نیاورده بود که این صحبت رو از قرآن میگفت دیگه. تو عزم بکن بقیه گناه نکردن دست خدا. معلوم میشه خب خیلی بده این حرفا. معلوم میشه با تو حالا عزم هم نکردیم. ولاقل عزم میکردی اینقدر ناراحت بودی پشیمون بودی. خب یه بار عزم میکردیم. در دعای ندبه حرف قشنگی میزنه. خیلی این حرف اول دعای ندبه فوق‌العاده است. یکی از شبهات خیلی مهم رو اول دعا تو همون ناله‌های شاعرانه قشنگش و شاعرانه عارفانه قشنگش حل میکنه. مثلا بعضی از شبهه میکنن چرا خدا یه عده‌ای رو ترجیح داده، کرده امام، کرده پیغمبر، از اولم تضمینی، معصوم، همه چی خوب. هم این تبعیض نیست مثلا؟ خب چرا ما رو این کارو نکرده؟ اونجا در واقع به عالم زر اشاره داره. اول دعای ندبه میگه خدایا تو قبل از اینکه اینا رو خلق کنی، با وجود اینا، با اون نمیدونم وجود اینها در عالم زر یا آیندهشون رو نگاه کردی، شخصیتشون رو نگاه کردی قبل از اینکه بیاد این دنیا، پیش بینی میکنه خدا دیگه این چی در میاد، این چی در میاد، باهاشون شرط کردی اگه دنیا برید، اگه خلقتون کنم، حاضرید به دنیا آلوده نشین؟ بعد انسان با اراده خودش اونجا جواب میده به خدا، منتها ما یادمون نمیاد. فشرتو لک ذالک، اونا گفتن ما قبول داریم. خدا بهشون میگی که ببین میخوام تو رو خلق کنم مثل بقیه که دارم خلق میکنم، تو قبول میکنی محکم وایسی دنیا رو سه طلاقه کنی نری سمت دنیا؟ فشرتو لک ذالک و علمت منهم الوفاء به، تو خدا یا نگاه کردی دیدی راست میگه، صبر نکردی ببینی راست میگه یا نه در مقام عمل، حالا گفتی بله برو ببینم چیکار میکنی، نه خدا صبر نمیکنه، ببینه راست میگی تمومه. از یک صاحب دلی من پرسیدم برای فلان کار چیکار باید کرد، گفت 2 ماه مثلا این ذکر رو شما بگو. گفتم بابا من خیلی عجله دارم، همین شوخی شوخی جدی جدی گفتم عجله دارم، تا 2 ماه که نمیشه، من صبر کنم پدرم در میاد، مشکل میخوام زودتر حل بشه. گفت نه، خیلی با تعجب و با اصراری که بخواد به من حالی بکنه، گفت نه شما شروع بکنی حله. قبول داشتم، یعنی اینو شنیده بودم قبلا از یه آدم حسابیایی. تو میخوای قطعا این ذکر رو بگی تموم، خب برو اثرش ظاهر میشه. حالا اثرش ظاهر میشه اگه مصلحت باشه الان مصلحت، اگه مصلحت باشه یه وقت دیگه، ولی تموم شد دیگه، از شما عزم کردی تموم شد. از نظر ما پذیرفته، حالا برو عملش هم انجام بده. و علم تمن همول وفا به، تو دیدی اینا وفا میکنن، یعنی عزم کردن. فقبلتهم و قربتهم، قبول کردی ازشون، بعد اونا رو به خودت نزدیک کردی. اونا رو به خودت نزدیک کردی، بچه تو قنداق همه چی میفهمه، میگه ما دیگه با این حرفا رو نزدیم، امتحانش کردیم. کجا امتحانش کردی؟ بذار بیاد شاید بچه خوبی نشه. نه، این اگه من پیغمبرش هم نمیکردم بچه خوبی میشد، من چرا معطلش کنم؟ من که خبر دادم. و علمت منهم الوفا. امروز داریم بحث مهمی میکنیم فکر میکنم. بله، عزم یعنی چی؟ یعنی من جدی هستم در ماجرا. کسی که جدی بخواد باشه و عزم داشته باشه باید اطراف و اکناف قصه رو ببینه. اینجا مثال شیر بیال و دم و اشکنی که گفتن خیلی قشنگه، که میگه طرف رفته بود بالاخره خالکوبی بکنه و اینا، بعد دیده بود درد میاد، اینجاشو نزن حالا یه قسمت دیگرشو بزن اینها، گفت آقا شیر بیال و دم و اشکن نمیشه. این عزم نکرده بود، حساب همه جاشو نکرده. خدا به پیامبرانش، به پیامبر خودش در قرآن میفرماد اذیت زیادی از مشرکین خواهی دید. خب خدا شما داری این اذیت ها رو کارگردانی میکنی، صحنه گردان شما، میگه آره من دارم میزنم، چی بگی حالا؟ برو دیگه، حالا تصمیم تو بگیر، مرد این راه هستی یا نه. حالا یه نکات دیگه، خدا خیلی مهربانه، خدا خیلی رحیمه، خدا خیلی کوتاه میاد، بخشنده است، درسته؟ خوبه یا نه؟ بله، اصلا هم خوب نیست، چون میبینه تو طاقت نداری، بعد نمیزنه، بعد تو هم روش نمی کنی، برای همیشه تو اون طبقات پایین بهشت میمونی. نه تو باشه، راحت باشه. خدا بعضی وقتا در ما عزم نمی بینه، توفیقات رو ازمون میگیره. اینم هست دار، یعنی شما فکر نکنید که عزم فقط ارزش برای انسان ایجاد میکنه و عزم موجب میشه که آدم بتونه صبر کنه، نه عزم جالب جلب کننده و جاذب و جذب کننده توفیقات عالی الهی هم هست. از اول میبینه یک کسی عازم نیست، توی یه سطحی بالاتر نمیبردش. آقا ما یه مشکلاتی داریم، اصلا دراز مدت نیست، تو کوتاه مدت بتونیم بین خودمون و خدا حلش بکنیم. اون مشکلات برمیگرده به ماجرای عزم در ما. یه شبی بشینیم در خونه خدای مشکل عزممون رو حل کنیم، یا هر چند وقت یک بار بشینیم در خونه خدای مشکل عزم خودمون رو حل کنیم. خدایا من همچی زیاد انگار عزم ندارم، چون هی شکست میخورم، هی غفلت منو میگیره، هی خدای من واقعا با خدا سر این عزم کنار بیاید. اینقدر اصرار کنید در خونه خدا که این عزمه در قلب خود تثبیت بشه. یکی از اتفاقایی که تو جبهه می افتاد و خیلی قشنگم بود، خیلی هم عجیب بود واقعا، این بود که شهدا می اومدن تو خواب بقیه برای بچه های جنگ و اونا رو عازم برای شهادت می کردن. عازم که می شدن اصلا روحیشون، معنویاتشون، همه چیشون تغییر می کرد و اونجا بود که وصیت‌نامه می نوشتن، اونجا بود که حالشون منقلب می شد. و من می دیدم شهدا توی خواب می اومدن به خواب بقیه رفقاشون، این عزمه رو به یه دلیلی درشون ایجاد می کردن. نمونه های زیادش هست. حالا یه معلمی بود، شهید صادقی، طلبم بود، حتی به عنوان روحانی گردان آخر سر به شهادت رسید. ولی یه آدمی بود که زیاد دم تا شهادت میگم نه من نظری ندارم، آدم بمونه خدمت بکنه و اینها. اصلا واقعا تو این فکرها نبود. من در جریان این که چجوری یه خواب دیدن ایشونو عازم کرد، واقعا میگفتن هکی عازم جبهه شد، فلانی عازم جبهه شد. این کلمه عزمه خیلی قشنگ بود اون زمان، نمیدونم چی شده بود. میتونستم که رفت جبهه، ولی جبهه عزم میخواست. ایشون عازم جبهه نشد، آخرین بار عازم شهادت شد تو یه شب. من دیدمش، حالا داستانش رو شما بگم. میگفتش که فلان شهید رو یادت میاد؟ من گفت تقریبا یادم اومد. اون زمانم موبایلی نبود که عکسش رو نشون بده. گفت بابا فلانی اومده اون فلان جا. گفتم تقریبا یادم اومد، هنوزم همونجوری تقریبی یادمه. یه جوانی بود، هنوز حتی محاسنش در نیومده بود کامل. میگفت این داشت میرفت جبهه، بهش من گفتم که فلانی تو بری معلوم شهید میشی، شهید شدی مدیونی اگه نیای تو خواب من، میخوام یه سوال ازت بکنم. حالا اینو کی داشت به من میگفت؟ یه جمعه شبی ما هیئت داشتیم، ایشون اومد اونجا جمعه شب تو هیئت، و بعدش دیدم آقا این آقای صادقی یه جور دیگه نگاه میکنه، یه جای دیگه است. اصلا حالش چته؟ گفت فلانی اصلا یه جوری ها من نمیتونم اجرا کنم به اصطلاح حالت اونو. گفت فلانی فلان شهیدو میشناختی که؟ اصلا هیچ وقت اینجوری صحبت نمیکرد، یه حالت خاصه. گفتم بله، حالا تقریبا یادم نیومد، چک و چونه زدم نه کی اینا. گفت گفتم خب حالا چی شده؟ گفت ایشون هفته گذشته شهید شد، بهش گفته بودم دیشب اومد خواب من. گفتم خب. گفت من تو خواب یادم افتاد که بهش گفته بودم که بیا تو خواب، من میخوام ازت یه سوالی بکنم. بعد دستشو گرفتم و یاد سوالم افتادم. گفتم سوالت چی بود؟ گفت ازش پرسیدم، همین سوالو هم داشتم قبل از اینکه بره میخواستم ازش بپرسم. خیلی آدم پرسشگریم بود، خیلی چیزا رو میگفت این چیه میگن اینجوریه مثلا، خیلی یعنی بی تعصب و پرسشگرانه و پژوهشگرانه و جستجوگرانه برخورد میکرد. بهش گفته بود تو عالم خواب که این که امام میفرماید شهید نظر میکند به وجه الله منظورش چیه؟ اینو پرسیده بود. بعد اینم با یه حالی برای من تعریف میکرد. گفتم چی جوابشو داد؟ جوابشو داد. گفت من یه نگاهی کرد، سرشو انداخت پایین که نمیتونم آخه به چی بگم. بعد سرشو بالا کرد به من یه نگاهی کرد دوباره که آخه چی بگم. فقط گفت به من دیدم. چه چه دیدنی. گفتم حالا این که چیزی نگفته که، تو چرا حالت اینجوریه؟ دی جواب من نمیداد، نگاه میکرد. بعد گفت فلانی من رفتم. گفتم بابا هنوز عملیات نیست، تو درس داری؟ گفت یک کس دیگر رو هماهنگ بکن یا میگم به فلانی من رفتم. بابا تو کجا داری میری؟ اون دیده چی به تو تعریف کرده؟ تو که میگی اینو گفته فقط. آتیش زده بود به جونش. رفت روحانی گردانه، تخریب شد. قبل از عملیات کربلای 5 بود. شب عملیات کربلای 5 اومد تو گردان ما، گردان حبیب. گفت فلانی من امشب از گردان خودمون اومدم بیرون، با تیما نرفتم. آخه گردان تخریب، تیم تیم میشدن با گردان ها میرفتن. اون گفت من که تخریبچی نیستم، من اونجا روحانی بودم و یه اصلاحی برشم اینجا بزنم به خط. اومدم میخوام بیام گردان شما. گفتم شما بیا، ما هماهنگ کردیم و اومد تو بچهای ما. و خب رفقام یه عده‌ای میشناختنش و یه جایی بود پشت سر عملیات، که پشت سر اون جایی که می‌خواستیم حرکت کنیم برای عملیات، که تو خاکریز مثلا یه جاهایی رو کنده بودن بچه‌ها دپو بشن، به تعبیری یعنی جمع بشن اینجا یه دفعه بزنن به خط. یه گلوله اگه میومد یه دفعه 30 نفر شاید شهید می‌شدن. بعد اونجا بچه‌ها می‌خواستن نماز جماعت بخونن تو همین گروه‌های کوچیک. شب عملیات بود، خب نمیشد. من گفتم فلانی هم هست، اون رفته اون سنگر پایینیه، برید اونجا نماز جماعت بخونیم. ما اینجا مثلا نماز اونو خونده بودیم. بعدم بچه‌ها گفتن که اون شب رفتیم هر چی التماسش کردیم، گفت اصلا به من کاری نداشته باشید، من امشب از گردان خودم اومدم بیرون که تنها باشم، برید دنبال کار خودتون. بعد میگفت یک گریه‌ای میکرد. دامادشون بهشون گفته بوده که فلانی مواظب خودت باش، شب عملیات جزو بچه های تدارکات لشکر بود، میخواییم برات ازدواج بگیریم. گفت اگه میخوایی ازدواج بگیری برا ما، امشب من هر جایی میرم دنبالم بیا. خدا شاهده، حالا این خاطرات برای من یه ویژگی خاصی داره، چون من میدونم این آدم نه این که آدم خوبی نباشه، نه تو نخ شهادت نبود. میگفت حالا تعجب میکرد از بعضی ها که چرا مسئله شهادته. بعد یه خواب دیده از یه شهیدی که وجه الله رو دیده، که ما هنوز نمیفهمیم چیه، این عزمه رفته تو دلش، زد زیرا به زندگی رو رفت، عزم شهادت درش ایجاد شد. بچه ها یکی از اتفاقای فوق‌العاده‌ای که براشون میفتاد این بود، این عزمه، عزم رفتن. میگن آقای عارف صاحب دلی که رفیق جوانی های امام بوده، بعدم مصاحبه کرده با فارس، که اونم از دنیا رفته، که من وقتی آخرین بار رفتم دیدم امام رو، دیدم که امام داره میره. میخواستم بگم مثل که مصاحبه گر ازش میپرسه که آقا مثلا یه چیزی میگفتی برای رفتن امام. اونا گفت دلم سوخ به حال پیر من، دیگه نمیخواست بمونه، عزم کرده بود بره. یا کسی مثل آقای بهجت که قبل از رحلتشون فرموده بودن که آدم این اخبار آخر زمان رو که میشنوه نمیدونه بمونه ظهور رو ببینه یا تحمل نداره بره. اینو یک یا دو بار گفته بودن، آزادشون از خودشون به من فرمودن. حالا انشالله که این حرف توش این اشاره باشه که الان اخبار آخر زمانه، ولی حوادث آخر زمانه، ولی در مورد ایشون گفته میشه اونایی که نزدیک بودن تصمیم گرفت بره. بعد اینم گفته بوده که ظاهرن که ما تصمیم داریم بریم، ما نمیتونیم تحمل کنیم. چیا رو نمیتونیم تحمل کنه؟ مشکلات آخر زمان. بابا اینا عزم براشون تعیین کننده مرگ و حیاته، کائنات به عزم اینا. عزم رو دیگران چه اثرات عجیب غریبی میگذاره؟ یکی از شاگردان آقای قاضی طباطبایی، همسن و سالای آقای بهجت، سالها قبل از دنیا رفتشون شمال بودن، من خدمتشون رسیده بودن. بعدن اینا رو از که خدمتشون میرسیدیم زیاد نمیدیدیم چیزی ازشون، آدم میفهمید آقا این آقا فرق داره. ایشون میفرمودن که در موردشون آفسرشون که آفسرشون هم فاضل بودن و اونم از دنیا رفت، متاسفانه خیلی سن کمی هم داشت و از دنیا رفت، یعنی نسبت به اینکه یک عالمی به سن بالایی برسه اونجوری نبود. یه خاطره ای رو من رفتم برای مراسمشون سخنرانی بکنم سالگردشون، یه خاطره ای رو اونجا مدیر مدرسهشون میگفت، من ناراحت بودم از اوضاع طلبه های مدرسه، طلبه ها اذیت هم میکردم، ایشون من رو گذاشته بود مسئول مدرسه، ایشون گفتم آقا من دیگه نمیخوام مسئول باشم، اینا من رو اذیت میکنن. ایشون گفت حالا برو شما، من شب میام حجره با هم صحبت میکنیم. اومد و شب با هم صحبت کردیم، تو حیات منو صدا زد، میگفت بالاخره اینا هم دوستای شما، تحمل کن، اینجوری خودت هم قوی میشی. همچنین که داشت من نصیحت میکرد، من هی انقلت و قلت میآوردم که نه خب ببین حرف گوش نمیدن، آخه من این فلان میگم فلان کارو بکنین، بعد خودشون میگم. و همچنین که داشت من صحبت میکرد، 2-3 متر اونورتر یه درخت نارنجی بود، دستشو اینجوری کرد، میگم من داشتم میدیدم این شاخه درخت نارنج اومد تو دستش، اینو نارنج کند دادم دست من. گفت بعضی چیزا هم آدم دیگه نتونست تحمل کنه، با اراده خودش حل میکنه. مثلا مونده بودم یا آقا اراده کردی شاخه اومد و اینو کند و نرف اون ور. و مثلا اینو دیدم تو ایشون، مثلا همه مشکلات یادم رفت، ایشون چه عالمی، ما تو چه عالمی. بعضی دارم اونم با ارادهش حل میکنه، عزم ذالک من عزم الامور، چقدر مؤثر در حیات انسان. یه ذره از این حرفا رو یه کسانی فهمیدن، به صورت نیمه خرابم منتقل میکنن، چقدر مشتری پیدا کرده تو عالم. چی میگن نایی که شبیه این حرفا رو میزنن؟ قانون جاذبه، که میگن تو اگه اراده کنی مثبت نگاه کنیم، همه حوادث تحت اراده تو تنظیم میشه. پر بیراه نیست، ولی خدا را نمیشه ازش حذف کرد، یعنی از زندگی انسان. بعد آدمهای خوب البته ردخور نداره ارادهشون محقق بشه، و بعد اونا چرت و پرت اراده نمی کنن، چیز بی خود اراده نمی کنن، خوب اراده می کنن و حتما محقق میشه. قواعد طبیعی عالم رو به هم نمیزن. ما باشیم اصلا میگیم خدای بساطت رو جمع کن، چرا امتحان، چرا این همه چی، این تأخیر نشه، اون تأخیر نشه، این تأخیر نشه، همه رو به هم میزنیم. ولی خب خدا به ما همچین اثر نفس و اثر اراده ای هم نداده، الحمدلله، بله عالم رو خراب میکردیم با دعاهای خودمون. یکی از دوستان میفرمودن اواخر حاج آقا فخر یک صاحب دلی بودن، خب معاصرم هستن دیگه، من البته توفیق نداشتم خدمت ایشون برسم. بعضی وقتا مثلا یک کسی میگفتن مریض، اینا ایشون یه نبات برمی داشتن میدادن. اواخر عمر شریفشون انگار یه ابراز تأسفی هم کرده بودن از اینکه یکمی زیاد دخالت کردن در کارهای خدا. من چیکار دارم، این اونایی که قدرت دارن عقلم دارن. من بچه بودم از مغازه سر کوچه‌مون جلوش رد می شدم، بعد این تنقلات می فروخت تو شیشه گذاشته بود. واقعا یکی دو بار به ذهنم رسیده بود که این چرا شکلات ها رو من نمیداره بخوره، من جو نشسته فکر کنم هر کی اختیار داشته باشه شکلات هم شیرینه، قطعا شکلات رو میخوره. بعد بزرگتر که شدیم فهمیدیم بابا اینا یه عقلی هم خدا بهش داده، شکلات زیادی ضرر داره، این باید بفروشی سودش رو ببری، و چیزای دیگه کم کم متوجه شدیم. عزم در کائنات اثر داره، عزم در افراد دیگه اثر داره. البته خدا اجازه نمیده که اونایی که اهل اراده و تأثیرگذاری هستن زیاد، ولی کمک میکنن آدم خوبا رو ببینن این بابا بدبخت داره زورشو میزنه، بیشتر از این نتونسته، یه دستشو میگیره یه تکون میده. زیاد پیشه این آدم خوبا برید، این آدم خوبا دستتون رو میگیرن یه تکون میدن میبرن جلوی. کسی از علما تو این کتاب مختصر خاطرات آقای بهاءالدینی نوشته، میگه داشتم میرفتم به سمت آقای بهاءالدینی، هی پیش خودم میگفتم که آخه من چرا گیر دارم نگاه مردم برام مهمه، نگاه مردم خوب باشه خوشحال میشم، بد باشه ناراحت میشم. از خودم میگفت ناراحت بودم، من چرا از این گیر هنوز در نیومدم و اینها. میگرفتم پیش آقای بهادینی نشستم، ایشون هم حالا مشغول بودند که حالا حتما از جزئیات زندگی ایشون یه خبرایی دارید دیگه. چند نفر هم دورش نشستن تا منتظر بشن نماز بشه، نمازو بخونن. میگه ایشون یه دفعه متوجه من شد، بعد از چند دقیقه دستش هم یه اینجوری کرد. چیه نگاه مردم؟ نگاه مردم، نگاه مردم چیه؟ یعنی حالت موعظه کردن انگار. میگه من فکرم کرامت آقای بهادینیه که یه دردی که من تو دلم داشتم ایشون فهمی. اومدم بیرون فهمیدم قصه یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه بود. به خودم مراجعه کردم، به نفسم، دیدم نگاه مردم دیگه برام مهم نیست. زد بیرون کرد. میوه برسه میچینن دیگه. میگه دیگه بعد از اون دستش رو یه اینجوری کرد به سمت من، اون مسئله نگاه مردم اهمیتش از دلم رفت. خودش مؤثر بوده. چرا؟ چون ناراحت شده بوده. زن مکل نفسه که افضل من عبادت که اربعین استن. این لیاقت رو بهش داده بوده که اونم یه عزم کنه یه فوت کنه بره. این از قلبش. حالا خدا که بیشترش رو میتونه، اولیاء خدا که بیشترترش رو میتونن. آدم بره تو حرم ائمه معصومین عزمهای خودش رو نشون بده. وقتی میری زیارت امین الله میخونی داری عزم خودتو نشون. من اینا رو میخوام. عازم بگو. این که میگن گریه، یه بار من تو حرم امام رضا علیه السلام یه توضیحی میدادم اونجا. اونجا میگفتم بابا این عشق که آقای بهجت میفرماید یه قطره عشق بریزی، یا توی روایاتی متعدد عشق، این عشق یکی از دلایل زیباییش همین عزمه. اگه خیلی جدی خواسته بودی اشکت هم جاری شده بود، اگه خیلی جدی نخواستی خب طبیعتا. ولی این بحث اشکه نیست ها، بحث اون جدیه است، بحث اون آنیه که باید اتفاق بیفته در قلب انسان. فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مهولنا عباده. همین گریه هم نکنه، فقط هم ما رو داشته باشه و هم مهولنا و هم مهولنا لا اله الا الله. میاد یه همت بکنیم، آماده هستید؟ یه همی از خودمون نشون بدیم. هم مقام دیدی؟ اون گریه ها و عزاداری ها و اینا قسمت غم میشه. این هم اون آتیشی که میفته تو دل آدم. یه همتی بکنید بریم زینب رو کمک کنیم، میخواد بچه ها رو جمع بکنه، سوار بر محمل ها بکنه. یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزن. این عزم خدا تو رو نشون بده به ملائکه، بگه این راست میگه. این اگر کربلا بود خودشو میکشت میرسون به زینب، زینب رو کمک بکن. عزم خیلی مؤثر. من خیلی میترسم روز قیامت بیان چیکار کنن، بگن اینا کسانی هن که یاران ابا عبدالله حسین هن. میگیم آقا اینا همه یار نداشت، 72 تا بیشتر اینا چند هزار نفر اینا تو سینه زنی گفتن حسین کاش ما بودیم. خب آقا ما هم سینه زدیم، ما هم گریه کردیم، کلی خیلی گریه کردیم سینه زنی. میگه نبی نداره، شما هم دوستای امام حسینی، ولی تو شما اون همو ندیدیم. دیدیم اینا نه، اینا پدرشون در اومد، اینا خیلی سوختن، کاش اون روز کربلا بودن و زینب رو کمک میکرد. دیگه دارن جمع میکنن سفره دهه اول محرمه ها. همین امروز عزمتو همتو همتو بگذار روی این موضوع. منتظر دل شکسته نباش، دلم میشکنه یا نه. فکر کن خواهر تو رو با چادر دارن تو خیابونا میکشن میبرن. فکر کن ناراحت نمیشین. فکر کن خانومت یه جایی با دختر بچه تنها مونده، هی هم داره تماس میگیره، تو هم میگی بابا میام، میگی بابا در پشت تلفن میگه دارن بچه تو کتک میزنن، دیگه نمیتونم دفاع کنم، خودتو برسون. چی میشی؟ چجوری به هم میریزی؟ هواپیماس میخوای بگیری، تیول عرض کنی، میکشی خودتو بری. بعضیا همه اینجوری برای حسین دارن، همه اینجوری برای اهل بیت دارن، همه اینجوری برای نصرت ولی یعص حجت ابن الحسن العسکری دارن، ارواحنا له الفدا، همه اینجوری دارن. حالا گفتی اراده، از اراده زینب برات بگم. در روایات آمده که امام زین العابدین علیه السلام خودشون میفرمان که لا اله الا الله، همه منتظر بودن تکلیف اسرا چی میشه، پیک آمد که اینا رو آزاد کنیم یا اینجا به قتل برسونیم یا برداریم بیاریم. ولی واقعا اون ملعونین اگه دستور میدادن اینا همه اسرا رو به قتل میرسوندن، براشون هم راحت تر بود، یعنی اسیر کشی نمیکنن، برای اونا هم مثلا یه زحمتی بخواد داشته باشه. ولی اون نامردها دستور به قتل ندادن، گفتن نه بچه های امیر المومنین بیارید خارشون کنیم تو بازارها بگردونیم. اونا نامرد بودن، اینکه شما فکر کنید رحم کردن نکشتن، اونا بیاریم. بعد نوشته، قرازم اینجاست، نوشته از اونجا پیغام دادن که وردارید به هیئت اسرا بیارید. اینم نمیدونم چجوری بگم، بذارید فردا اگه یادم مون برای شما بگم این هیئت اسرا یعنی چی. کاروان رسید به کوفه، مردم چی دیدن؟ میگه تا گفتن عمر سعد به این سربازای نحسش گفت سوار کنید اینا رو بردارید ببرین، اینا رفتن به سمت این زن و بچه که این بچه ها رو، دختر بچه ها رو. میفرماید زینب کبرا یه دفعه ایستاد فرمود کنار برید، یک کلمه گفت، اینا دو سه متر رفتن عقب. اینها حرم پیغمبرن، اینها نفس نامحرم نباید به بچه های من بخوره. میفرماید تا شام رسیدیم، تا تو خرابه شام، تا لحظه آزادی، سربازا یه نفرشون جرأت نکرد این بچه ها نزدیک بشه. دیگه اراده زینب کنار برید، همه چیو تحمل میکنیم، اینو تحمل نمیکنیم. کنار رفتن، حالا بقیهش روزه است دیگه، بقیهش و اینا هم روزه بود، ولی آدم هلاک میشه. یا ابا عبدالله، میفرماد زینب کبرا یکی که همه رو کمک کرد سوار بر محملا شده، اومد سراغ من زین العابدین، صدا زد عزیز برادرم تو هم کمک کنم. گفتم نه عزیز من، عمه جانم، من حالا این مردا هستم منو کمک میکنم. دیگه من رو رها کرد، نوبت سواری زینب شد. یک کسی رو میخواست که کمکش کنه، خود زینب سواره بر برمیش. برگشت یه نگاه به کشته ها کرد، علی لعنت الله علی قوم.
بیان معنوی نطق آی آر.